الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد رسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. در محضر قرآن کریم بودیم با بیان شرح حال حضرت شیخ الانبیاء نوح علیه السلام. دو بیان رو قبلا شنیدیم. اول حرفهای اونها رو قرآن بیان کرد که کفار و مخالفین و معاندین در مقابل حضرت نوح چی گفتن؟ بعد که حرفهای اونها رو بیان کرد، پاسخهای منطقی حضرت نوح رو شنیدیم. در هفته قبل این آیه رو خوندیم که قال انما یاتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. اونا گفتن خب عذاب تو بیار، معطل چی هستی؟ خیلی زیبا حضرت نوح هم فرمود عذاب دست خداست. واقعا این آیه شریفه ادب صحبت با خدا رو می آموزه. اولا کار دست اوست. ماها گاهی طلبکارانه با خدا صحبت میکنیم. حضرت نوح بعد از 900 خورده ای سال تبلیغ و همه شنیدن زخم زبان، خیلی با آرامش میگه عذاب دست خداست، اگر خدا بخواهد خواهد آورد، اگرم نخواهد او نمیخواهد. ما تسلیم امر او هستیم. ماها گاهی دو رکعت نماز که میکنیم بلا فاصله انتظار داریم خدایا چنین کن، دستور میدیم به خدا، خدایا باید اینجوری کنیم. حضرت نوح بعد از اون همه عظمت میگه عذاب، من وعده دادم، گفتم اگه ایمان نیارید عذاب میاد، اما کار دست اوست، انشاء اگه خدا بخواد خواهد آورد، اگرم نخواد باز اون نمیخواد. و ما انتم به معجزین، شما هم توان عاجز کردن خدا رو ندارید. که این آخرین جمله‌ای بود که اون هفته گفتیم. خیلی زیبا نفرمود توان فرار ندارید، نه، فرمود نمیتونید خدا رو عاجز کنید. گفتیم عاجز کردن دشمن به سه راهه، یا از دستش فرار کن، یا دشمن رو بکش، یا بین خودت و دشمن دیواری حائلی مانعی بشو، دری رو ببند. میگه هیچ کدومش رو نمیتونید. خدا نمیتونید خدا رو عاجز کنید. اون وقتی که او بیاد نمیتونید فرار کنید، نمیتونید او رو از بین ببرید، نه بین خودتون و خدا میتونید مانع قرار بدید. اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. خب خدمت شما عرض شود، تا اینجا رو گفته بودیم، اینجا یه جمله ای داره حضرت نوح علیه السلام که آغاز بحث امشبمونه، میفرماید ولا ینفعکم نصحی، نفع و سودی برای شما ندارد نصیحت من، ان اردت ان انصح لکم، اگر من بخوام شما رو نصیحت کنم، ان کان الله یرید ان یغویکم، اگر خدای متعال بخواهد شما را اغوا کند. بحث نصیحت که در اینجا اشاره شده بحث بسیار مهمی است که برای کمال انسان، خوب به این جمله‌ای که عرض می‌کنم دقت بفرمایید، برای کمال ما انسان‌ها چند تا پایه و رکن، یک رکنش قبول نصیحت. این تعبیر از حضرت جواد الائمه نقل شده که فرمود، اینجور که من در ذهنم هست روایت از حضرت جواد الائمه است، که المؤمن یحتاج الى ثلاث، مؤمن نیازمند سه چیزه: یک، توفیق من الله، دو، واعظ من نفسه، سه، قبول ممن ینصحه. خیلی زیباست. اولین چیزی که ما نیاز داریم خدا توفیق بده. اگر توفیق الهی نباشه، یعنی اون زمینه را فراهم نکرده باشیم، گاهی میبینی در کنار انبیای الهی کافرترین آدم ها هستند، پسر همین حضرت نوح که خواهیم آمد و خواهیم خون. حسن ز بصره، صهیب، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل. این چه بلعجبی است. یک، توفیق من الله. الان وارد بحث توفیق من الله نمیشیم که چطور توفیق الهی ایجاد میشه و امثال اینها، میخوام به این بحث سوم برسیم. یک، توفیق الهی. دو، واعظ من نفسه، آدم خودش هم فکر داشته باشه، خودش هم تفکر کنه، خودش هم موعظه کنه خودش رو. اگر همه واعظهای دنیا برای ما صحبت کنن، من از اول در دلم رو بستم، بنا ندارم گوش بدم، فایده نداره. همون مسئله معروف و مشهوره، میگن یه کسی خواب داد بزنی بیدار میشه، اما کسی که خودش رو به خواب زده چی؟ هر کارش بکنی فایده نداره دیگه، این خودش رو به خواب زده. واعظ من نفسه، به خودم میگم و به شما عرض میکنم، یکی از نکاتی که مهم آدم در جلسات سخنرانی و درس اخلاق و امثال ذلک که شرکت میکنه، حالا یا گوینده است یا شنونده است، مخاطب رو خودش بدانه نه دیگران. گاهی ما همیشه عادت داریم بگم فلانی میگن، منظورشون فلانیه. نه، همه انبیا، اولیا، مخاطبش منم. خیلی مهمه مخاطب رو خودم بدونم. واعظ من نفسه. سوم، و قبول ممن ینصحه. فرمود رکن سوم قبول کردن نصیحت از کسی که نصیحت میکنه ما رو. این رکن سوم کماله. معمولا نصیحت برای ماها تلخه، روی غروری که داریم. ذاتاً انسان خودش رو دوست داره و این غرور باعث میشه که نصیحت رو نمیپذیریم. من از شما سوال میکنم، ببینید اگر واقعاً من خبر ندارم جلوم چاهی، اگر قدم بردارم تو چاه میفتم، یه کسی داد بزنه های نیفتی تو چاه، من باید ازش تشکر کنم یا نه؟ خب هر عاقلی میگه بله باید تشکر کنی، یه هدیه هم براش ببری، دستش هم ببوسی که نگذاش که بیفتی تو چاه. اما همین من، همین خود بنده دارم صحبت میکنم توی جلسه شب نشینی، نیم کیلو تخمه تلف کردیم و 1 کیلو پسته تلف کردیم و 7-8 تا چای خوردیم و مشغولیم، شب عیده و دیدن عیدی رفتیم. یکی میگه که آه غیبت نکن، غیبت حرامه. خوشمون میاد و بدمون میاد هممون. فکر نمی کنم خوشمون میاد، غالبا بهمون بر میخوره. خیلی که دیگه آقایی بکنیم فوقش اینه، بهمون بر میخوره. و آقایی که کرده باشیم خب راست میگه، حالا خب بادم خدا پدرت بیامرزه، گفتی راست میگه. ولی 90% میگه آقا تو برو خود را باش، به تو ربطی نداره. 4 تا بزرگتر که صحبت میکنن شما نمیخواد صحبت کنی و امثال زال. خب آقا این چاه چلو به من میگه نیفتی تو این چاه. چه چاهی بزرگتر از گناه، چه مصیبتی بزرگتر از گناه. این تعبیر رو دقت بفرمایید از امام باقر علیه السلام: اتبع من یبکیک و هو لک ناصح، ولا تتبع من یضحکک و هو لک غاش. یکی شما رو میخنداند، یکی شما رو میگریاند، کدوم بهتره؟ زود اگه قضاوت کنیم میگم خب اونی که ما رو خوشحال میکنه بهتره. میفرماید نه، اون کسی که تو را نصیحت میکند و تو رو میگریاند او بهتر از کسی است که تو رو میخنداند ولی پشت سر خیانت میکنه به تو. گاهی حرفی آدم مجروح میکنه قلب انسان را، اما خیر انسانه. ببینید این رو در سطح فردی نگاه کنید، یکم بیاید در سطح خانواده، تا بیاید در سطح اجتماع. در سطح فردی بنده دارم غیبت میکنم، میگه آقا غیبت نکن. آه این عمل ما جدا خیلی وقتا در عالم طلبگی و آخوندیم و میخوام یه چیزی بگیم به کسی، میریم بر میخوره به اصلا. ممکنه اگه من این گناهش رو بهش بگم از فردا مسجد آمدنش هم ترک کنه، یعنی بدتر بشه کار. خب نمیگیم دیگه، این زیپو میکشه. چرا اینجوریه؟ شما هم شاید اگه به من بگید در اموری به من مربوط میشه منم اینجور باشم، خدای نکرده. در امور فردیمون خودمون رو عادت بدیم، بچه هامون رو عادت بدیم که عزیز دلم، پسرم، دخترم، اگر چیزی کسی بهت گفت که خیر تو رو میخواد عیب تو گفت بد نیست، خوبه. آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. در مرحله دوم تو خانواده، خب شما نگاه کنید این ازدواج هایی که به طلاق منجر میشه و چقدرم زیاده. من گاه اینجا میان اینجا خب برای طلاق، میبینی خدا میدونه گاهی نشستم وقت گذاشتم با همه گرفتاری ها، حرف اینو شنیدم حرف اونو شنیدم، 2 جلسه گذاشتیم، ته قضیه چیه؟ چرا میخواد طلاق بدید؟ 2 تا بچه، 3 تا بچه. نصیحت میکنیم، حرف میزنیم، این ته قضیه هیچی نیست جز غرور و تکبر و حماقت. یک وقتی به 2 تا از این خانواده هایی که آمده بودم دیگه عصبانی شدم، دیدم با 2 تا بچه میخوان طلاق بدن، هیچ دلیلی هم ندارم. گفتم رسمش نیست اینجوری بگم، ولی میگم که دلتونو بشکنم شاید به فکر بیفتید. خیلی متکبر و احمقی. چه دلیل دارید برای از هم پاشیدن این خانه؟ شماها خواهی رفت، تو خواهی رفت، یه زن دیگه خواهی گرفت، این هم خواهد رفت، شوهر دیگه خواهد کرد. اما این 3 تا بچه‌ای که یا باید تا آخر اون بابا نداشته باشن یا مادر نداشته باشن، تکلیف اینا چیه؟ چه گناهی کردن؟ چرا نمیتونیم نصیحت رو بپذیریم؟ این همه دعواهایی که ما گفته میشه، مثلا نمیدونم مادر شوهر دیگه، این جو که همه جا شده، مادر زن، مادر شوهر، خب چرا؟ برای نمیتونیم تحمل کنه حالا یه چیزی اون مادر بگه یا این بگه. علی حالن تا برسیم به بالاتر در جامعه. الان که ما و شما نشستیم چند نفر زیر گلوله اند توی کشورهای اسلامی؟ چرا؟ چون یه حرفی میخوان به حکامشون بگن آقا این مسیرتون غلطه. جواب نصیحت که گلوله نیست، ولی نه در فرهنگ فردیمون، نه در فرهنگ خانوادگیمون، نه در فرهنگ اجتماعیمون یاد نگرفتیم که کسی که نقد میکنه، کسی که حرف داره، کسی که نصیحت میکنه باید پذیرو. جواب نصیحت گله، جواب نصیحت گلوله نیست. اتبع من یبکیک و هو لک ناصح ولا تتبع من یضحکک و هو لک غاش. گاهی من دیدم بعضی ها رو آدم از اینا متنفر میشه، جلو و روی طرف اونقدر تعریف ازش میکنن، پشت سر بر میگرده میگه نمیدونی این فلانی از اون پدر سوخته هاست. خب این تعریف چه فایده ای داره که جلو و روی آدم یه تعریف کنه، پشت سرم صد جای دیگه فحش بده به آدم؟ چرا ما خوشمون میاد از این تعریف ها؟ چرا خوشمون نمیاد از کسی که صریح به ما نصیحت کنه؟ از مولای ما امیر المؤمنین فرمودن لا خیر فی قوم لیسو بناصحین ولا یحبون الناصحین. خیری در اون قومی نیست که خودشون نصیحت نمی کنن، نصیحت کننده ها را هم دوست ندارن. ببینید به جامعه خودمون نگاه کنید، ببینید همین جوری یا نیستیم. رد میشیم میبینیم دو نفر دعوا دارن از کنارشون رد. زن و شوهری امروز من در نماز جمعه هم گفتم دعوا و اختلاف دارن، به ماچ. کسی توی چاه افتاده، به ماچ. کسی توی گرفتاری افتاده، به ماچ. سری که درد نمیکنه که دستمال نمیبندن، به ماچ. از اون طرف اگرم کسی خیر خواهی کنه ولا یحبونن ناصحین، تا حرفی هم بزنم یعنی آبا شما چه ربطی داره، شما برو دنبال کار خودید، ما میدونیم چی کار کنیم. برعکس این اولیای الهی، برعکس این اولیای الهی، در روایتی داره عجیبه، این درس برای ما، که یکی از پیامبران خدمت شما عرض شود شیطان را دید. به شیطان گفت من یک نصیحت میکنم. شیطان نصیحت نمیکنه، شما اگه به شیطان برخوردید بهش نگید منو نصیحت کن، سرتون کلاه میگذاره، سر ماها رو بلد کلاه بذاره، نسبت به انبیا نمیتونه کلاه بگذاره. لذا انبیا مواردی داریم، روایاتی داریم که از شیطان گفتن نصیحتمون کن. یکی از انبیا ظاهرا الان در ذهنم نیست به کسی نسبت ندم، یکی از انبیا از شیطان پرسید که نصیحتم تو کن، تو کی از من خوشت میاد؟ جایی هست که تو خوشت بیاد؟ گفت بله یک جا از تو خوشم میاد. گفت چرا؟ گفت سر سفره که میشینی یک دو سه لقمه اضافه میخوری، شکم پر میشه، حال مناجات ازت گرفته میشه، کم میشه. گفت قسم خوردم که دوباره سر سفره سیر نشم. گفت منم قسم خوردم دوباره بنی آدم یا نصیحت نکنم. از شیطان نصیحت گوش میکنم. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم افضل الناس، یعنی از همه افضل الخلق، یعنی از همه انسان ها، از همه فرشته ها، از همه موجوداتی که خدا خلق کرده، حضرت خاتم الانبیا از همه بالاتره دیگه، بالاتر از او خدا نیافریده. این بالاترین مخلوق روایت داریم به جبرئیل میگفت یا اخا جبرئیل عزنی، منو موعظه کن. عبدالله ابن مسعود میفرمود قرآن بخون، گفت آقا قرآن به قلب مبارک تو نازل شده، من برات قرآن بخونم. فرمود در شنیدنش اثری است که در گفتنش. پس این بحث کلی رو غفلت نکنیم که امیر المؤمنین فرمود لیکن احب الناس الیک، احب الناس الیک المشفق الناصح، محبوب ترین مردم کیه پیش تو؟ باید کسی باشه که تو را نصیحت میکنه. محبوب ترین مردم پیش تو کسی باشد که تو را نصیحت میکنه، عیب تو بهت میگه، اشکالت بهت میگه، نقدت میکنه. انسان به واسطه عرض کردم همون غرور و خودبینی که داره به جایی میرسه که دیگه نصیحت به گوشش فرو نمی رود، به جایی می رسد که بر سیه دل چه سود خوندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. حضرت نوح احساس کرد به این مرحله رسیده. دقت بفرمایید، حالا به آیه دقت کنید. ولا ینفعکم نصحی، دیگه نفعی به حال شما نداره نصیحت من. این حالت رو گاهی ما در روایات و در آیات داریم، طبع قلب، یعنی قلب مهر میخوره. الان هم کم و بیش هست، ولی قدیم بیشتر بوده. وقتی که یک پاکتی رو میخوان کسی درش رو وا نکنه دیگه چیزی زیاد و کم نشه، چیکار میکنن؟ مهر مومش میکنن، بعد یه مهر روش میزنه. این مهر و موم یعنی موم روش میگذاشتن، یه مهرم میکردن روش که کسی نتونه اینو بشکنه. الان هم دادگاه ها جایی رو که میخوان کسی دیگه وارد نشه این مغازه رو مهر موم میکنن، یا با سرب یا با امثال اینا یه مهرم روش میزنن. گاهی قلب به مرحله ای میرسه که دیگه این قلب قابلیت ورود نصیحت را ندارد. اینو میگن قلب مطبوع، قلب منکوس. به خدا پناه ببریم، همیشه از به خدا پناه ببریم از این که به این حالت برسیم، حالتی که دیگه در بسته است. ولا ینفعکم نصح، پیغمبر خداست نصیحت میکنه اثری نداره. سخنرانی بهتر از امام حسین داشت نصیحت میکرد، کف میزدن. نمیشناسن این کیه؟ چرا؟ همشون میشناسن. خیلی از اونهایی که در عاشورا جلو امام حسین وایستاده بودن، خیلی هاشون حضرت علی رو یادشون بود، پای خطبه های حضرت علی نشسته بودن. اما این قلب دیگه مهر خورده. الله اکبر، نمیخواستم وارد بشم، ولی اینها امام حسین که حرف زد که کف زدن، سوت زدن، نگذاشتن امام حسین صحبت کنه. بعد کشتن، این که میگم میدونستن با کی طرفن ولی گوش نکردن و اثر نکرد. اونهایی که سر امام حسین رو آوردن برای عبید الله ابن زیاد 10 نفر بودن. اینها با یک سر رو که میتونه یک نفر بیاره، نه 10 نفر با تمتراغ مثل این که مثلا چه فتحی کردن، سر رو آوردن. وقتی وارد مجلس شدن شعر خوندن، این شعر در تاریخ مونده، خدا خواسته که اینها بگن که بماند. شعر خوندن، امل رکابی فضتن او ذهبا، انی قتلت سیدن محجبا، این قتلت خیر الناس امن و ابا، تا رکاب اسم من طلا و نقره بریز برای این که من آقای بزرگی رو کشتم. من کسی رو که کشتم که پدر و مادر او بهترین انسانهای روی زمینم. الله اکبر، می دونستن کیو می کشن. الله اکبر، قتلت خیر الناس امن و ابا، چی گیرشون آمد؟ امیر گفت خب بیت المال رو وا کنید، در بیت المال وا کنید، تقسیم کنید بین سه درهم به اینها رسید، تقسیم که کردن سه درهم. قلب وقتی که مهر میخوره اینجوریه، به خدا پناه میبریم. حالا اینجا صحبت خیلیه که من دیگه معطل نکنم. ولا ینفعکم نصحی، حضرت نوح میگه شما به یه مرحله ای رسیدی دیگه درها رو بستید به روی نصیحت، دیگه فایده ای نداره، قلب شما مطبوع شده، تابع شده. ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، میگه نفعی ندارد برای شما نصیحت من اگر من بخواهم نصیحت کنم شما را. ان كان الله، دوستانی که قرآن جلوشون هست به این جمله دقت کنن، ان كان الله يريد ان يغويكم، اگر خدا بخواهد و اراده کرده باشد اینکه اغوا کند شما را. یعنی چه خدا اغوا کنه؟ یعنی چه خدا چطور اغوا میکنه؟ زود گاهی نباید قضاوت کرد روی جملات، باید فکر کرد. اغوا همیشه به معنای گمراه کردن نیست. به این دو سه تفسیری که میگم دقت کنید، خلاصه و زود میخوام رد بشم. یک معنای اغوا اهلاک، اهلاک. ان کان الله یرید ان یهلککم، میگه دیگه شما با این مسیری که رفتید به جایی رسیدید که همون عذاب الهی بر شما حتمی شده، خداوند متعال میخواد شما را هلاک کنه. پس این اغوا به معنای هلاک کردن. بعضی از مفسرین فرمودن نخه، اینجا به یغویکم یعنی عقاب بر اغوا. اغوا به معنای گمراهیه. میگه شما گمراه کردید افراد را، خدا هم میخواد برای این گمراهی شما را مجازات کنه. چرا لفظ یغویکم آورده؟ میگه این هست که توی عبارتها شما میگید چی؟ قرآن هم داره جزاء و سیئتن سیئتون مثلها. از شما سوال میکنم، اگه کسی به شما بدی کرد شما جوابشو دادید این کار شما بده؟ مثلا قصاص کردی، بد نیست که جزاء سیئه، جزای سیئه که سیئه نیست. این از باب اینه که چون مجازات و مقابل سیئه هست به عمل شما هم میگن سیئه مجازن و الا سیئه نیست. میگه اگه نامردی کنی باید نامردی میکنم. خب نه، اگه کسی نامردی کرد که جواب او رو بدی که نامردی نیست. میگه اگه بیوفایی کنی بیوفایی میکنم، اگر کسی با من بیوفایی کرد که من با بیوفایی نمی کنم، این معنا نداره. بیوفایی وقتی که او بیوفایی کرد یعنی من جواب بیوفایی تو میدهم، اگه نامردی کردی جواب نامردی تو میدهم، والا من اهل نامردی نیستم، کار من نامردی نیست. جزاء سیئه سیئه مثلها، جزای سیئه سیئه نیست، این مقابله با سیئه است، جواب سیئه است، خودش سیئه نیست، خودش زشتی نیست. اینجا یک تفسیر اینه، میگن ان کان الله یرید ان یغویکم، یعنی شما اغوا و گمراه کردید خدا هم شما رو اغوا میکنه، یعنی جزای اغوای شما رو میدهد، مقابله با اقوای شما می کند و در ادبیات عرب چنین مرسوم هست. این دو تفسیر. تفسیر سوم که من روی این تفسیر تأکید دارم، ولو خدمت شما عرض که مختصرا میخوام ازش بگذرم، ولی اصل این نکته مهم است. این نخه راحت همینجور معنا کنید، بگید خدا میخواهد که شما را گمراه کنه. عجب، مگه خدا میخواد ما را گمراه کنه؟ مگه گمراهی به دست خود ما نیست؟ مگه ما اختیار نداریم؟ اگر خدا گمراه میکنه که اونا تقصیرشون چیه؟ مجازاتشون چیه؟ جواب اینه. خوب دقت بفرمایید. در جاهای دیگه هم داریم یضل من یشاء و یهدی الیه من یشاء، خدا گمراه میکنه. جواب اینه، خوب دقت دارید، جواب اینه که برادرم خواهرم، هدایت دست خداست، ضلالتم دست خداست، اما هم هدایت هم ضلالت وابسته به عمل ماست. خدا در یک مرحله ای، اصل اینه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدا شما رو خلق کرد، اسباب هدایت را هم برای همه فراهم کرد، عقل داد، فطرت داد، شعور داد، پیغمبر فرستاد، قرآن فرستاد، 120 اینو برای همه فرستاد، مساوی خوب و بد برای همه. اما از این مرحله به بعد یک قدم شما برداشتی، خدا 10 قدم برمیدارد، هدایتت میکنه. من جاهد فینا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما اگر یک قدم برعکس برداشتی، با همه اینها شما به طرف گمراهی رفتی، خدا هم گمراه میکند شما را. یعنی چه؟ یعنی به واسطه عمل خودت و تصمیم خودت و اختیار خودت، خدا که مسبب الاسباب و همه قدرت ها در دست اوست، بله به قدرت خدا شما گمراه میشی. پس گمراهی هم به دست خداست، اما به اختیار شما. به عبارت دیگر این برقی که از اون نیروگاه تولید میشه اینجا، کلیدش به دست شما دادن، میخوای روشن کن این لوستر رو، روشن کن اینقدر زیبا نور بده، دست خودت. اما میخوای هم دست تو بگیر، به این سیم لخت تو رو میکشه. کی تو رو کش؟ به یک معنا درسته بگیم اون نیروگاه شما رو کش. کی اینجا رو روشن کرد؟ اون نیروگاه روشن کرد، به یک معنا درسته، اما به یک معنا هم کلید دست کی بود؟ اختیار دست کی بود؟ پس یضل من یشاء و یهدی الیه من یشاء، هم ضلالت دست خداست، هم هدایت دست خداست، اما اختیار دست شما. من نوح رو فرستادم، کتاب آسمانی آورد، معجزه آورد، عقل به شما دادم، وجدان دادم، فطرت دادم، مخالفت میکنی؟ خیلی خوب، چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. یرید و ان یغویکم. من اینجا بحثی رو نوشته بودم که من خدا به بعضی ها رشد میدهد، به بعضی ها رو اغوا میکند. درباره حضرت ابراهیم میگه ولقد آتینا ابراهیم رشده، سوره انبیاء آیه 51. اما برای بعضی ها را هم اغوا میکند و عرض کردم و اون ریشش در کار خودمونه. یک چشم، یک تعبیر زیبایی داره مولوی، میگه چشم باز و گوش باز و این عما، در شگفت از چشم بندی خدا. خدا چشم بندی میکنه، خدا کاری میکنه که دیگه این برگشتنی نیست. چرا؟ چون خودش خواست. دیگه این نور رو نمیبینه، دیگه این لطف رو نمیبینه. من عرضم رو تمام کردم، ولی ببینید لذتی که شما از دعای کمیل میبرید، از یک شب نیم ماه مبارک رمضان میبرید، از اون لحظه افطار میبرید، همه میبرن. گاهی بعضی ها شما رو مسخره میکنن، اینا چیه؟ دلش خوشه، از صبح آب نخورده، نون نخورده، حالا هم خوشحاله که افطار میکنه. ما هر لحظه یک افطاری کردیم. اصلا نمیتونه بفهمه خدا این طعم رو از دهن او برداشته. این اقوای خداست. نیم شب بیدار شدن و الهی العف گفتن، لذتش رو در کام امام سجاد گذاشته، لذتش رو در کام دوستان امام سجاد گذاشته، این رو به اونها داده، به بعضی ها نداده. تلخ براشون، اینقدر سنگینه که اگه برای نماز واجبش هم بلند بشه، همون جوری نماز میخونه که هم نزدیک طلوع آفتاب باشه، هم و السلام السلام علیکم و رحمت اللهش هم زیر لحاف میگه. نمیتونه، همون دو رکعت براش سنگینه. اما یکی هم هست امیر المؤمنین در شبان روز، نسبت به حضرت امام حسین هم هست. از امام سجاد پرسیدن که آخو فرمود پدر من در شبان روز 1000 رکعت نماز، امام حسین خدا این لذت رو امام حسین اصلا برای ما قابل فهم هست. این که در یک لحظاتی که آدم از تشنگی اونقدر تشنه بود که فرمودن به آسمان که نگاه میکردن اصحاب امام حسین سیاهی میدیدن. وقتی که تشنگی زیاد میشه نور چشم کم میشه. این تشنگی، گرسنگی، زخم بدن، بچه هایی که دارن آماده اسارت میشن، اما امام حسین گویا بر سجاده نرم نشست، پیشانی زخمیش روی خاکهای گرم کربلا، یا غیاث المستغیثین رضاً برضا. این حلاوت مناجات در کام حسین ابن علی است، این هدایت خدا. اون اغوا هم نسبت به اونهاست که حسین ابن علی رو میکشن و خودشون رو رسوا میکنن که بگن ما کشتیم کسی را که پدر و مادر او بهترین عالمیان بود، اما نمیفهمند چه کردن، تا بماند و مردم بفهمند و خودشون هم دست به سرشون بزنن، هم در دنیا و هم در اون روزی که روز قیامت و حقایق هست. یک لحظه این آیه رو با هم بخونیم. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، نفعی ندارد نصیحت من برای شما اگر نصیحت کنم شما را. عرض کردیم نصیحت پذیرفتن رکن هدایته، انشاءالله خدا به هممون توفیق بده فردی، خانوادگی، اجتماعی نصیحت پذیر باشیم. بعد عرض کردم که انسان به یک مرحله از غرور میرسد که دیگه نصیحت پذیر نیست، قلب تابع می شود. این نکته دوم. نکته سوم، ان کان الله یرید ان یغویکم. سه تفسیر گفتیم، یک این که یغویکم یعنی یهلککم، دوم یغویکم یعنی یجزیکم علی الاغوا، جزای اغواس و الا خدا اغوا نمی کند. سوم عرض کردیم نه، خدا اغوا می کند، ولیکن اغوای خدا به واسطه اون مقدمات بدی است که خودت چیدی. خدا در شاهد میندازه چون قدرت دست اوست، اما چرا در شاهد میندازه؟ چون خودت با اختیار خودت خواستی. هو ربکم و الیه ترجعون، اوست پروردگار شما، شما رو پرورش میده، اگر بخوای به درجات بالا میرسونه، اگر نخوای درون چاه میفتی. ولی بدان که این قضیه تمام نشد، نصیحت قبول نکردی قضیه، این جمله آخر منه، خوب دقت کنید، قضیه تمام نشد که من نصیحت گوش نکردم، گوش کردم هرچی شد نخه. و الیه ترجعون، باش انشاءالله دوباره به سوی خدا بر میگردی. این حرفا حساب داره، یک جایی باید حساب به خدای متعال پس بدیم. خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت میدهیم، دلهای ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خدایا ما رو برای اون روز حسابرسی، روز حقیقت، روز جزا توفیق و رحمت و عفو و بخشش و کرم خودت رو شامل حال ما بفرما. ما رو آنی و کمتر از آنی به غیر خودت واگذار مفرما. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.